ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران بار دیگر بسته شدن پرونده پادمانی در آژانس را به عنوان پیش شرط احیای برجام مطرح کرد. لیز تراس به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا معرفی شد. دو تن از کارکنان سفارت روسیه در کابل در پی حمله انتحاری کشته شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر بسته شدن پرونده پادمانی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان یکی از پیش شرط‌های احیای برجام مطرح کرد.
وجه دیگر تضمین بحث مسئله هسته‌ای است و دور کردن مشخصاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رفتار سیاسی و بازی‌های سیاسی.
تهران در حالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم به رفتار سیاسی می‌کند که ماهاست از ارائه پاسخ درباره ذرات اورانیوم کشف شده در اماکن از پیش اعلام نشده سر باز می‌زند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در کنار بسته شدن پرونده ایران در آژانس پیش از احیای برجام، خواستار دریافت تضمین‌های قوی‌تر در حوزه تحریم نیز هستند. لیز تراس روز دوشنبه با پیروزی در انتخابات حزب محافظه‌کار بریتانیا به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی شد. خانم تراس 47 ساله توانست رقیب خود ریشی سوناک وزیر دارایی پیشین را در این انتخابات شکست دهد. لیز تراس وزیر خارجه پیشین وعده داده که با کاستن از مالیات‌ها موجبات رشد اقتصادی بریتانیا را فراهم کند. شهران تبری تحلیلگر مسائل بریتانیا در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
خانم تراس وزیر خارجه بوده و اولین وزیر خارجه بوده که بعد از 5 تا وزیر خارجه که نتونستن آزادی نازنین طاقلی و غریب شاشوری رو تضمین بکنن، او این کار رو کرده، در نتیجه رایزنی کرده با مقامات ایران و خیلی خوب میدونه. ولی در مورد برنامه هسته‌ای من فکر میکنم که خانم تراس عیناً همون سیاستی رو دنبال بکنه که اروپا دنبال میکنه در آخر کار. حالا این میون ممکنه رایزنی‌های بیشتری با ایران داشته باشه به دلیل آشنایی بیشتر، ولی میدونیم که آقای جوزف بورل نماینده خارجی اروپا یه بسته به ایران تحویل داده و گفته جواب این بسته یا نه یا آره هستش و ما هیچ شرط دیگه ای رو قبول نمی‌کنیم. خانم تراس هم و وزیر خارجه‌اش که احتمالاً آقای جیمز کلیورلی خواهد بود همین روش رو دنبال می‌کنن و غیر. من فکر نمی‌کنم اونها هیچ تفاوتی در این زمینه با اروپا داشته باشن. اگر هم تفاوت‌هایی باشه اون تفاوت‌ها رو قبلاً صحبت می‌کنن و بعد یک صدا سیاستشون رو اعلام میکنن. اون معتقده، همونطور که گفتم، او یک دستراستی هستش و معتقده که خرج کردن زیاد، بالا بردن دستمزدها و پول دادن به مردم، دستی دادن به مردم، تورم رو بیشتر میکنه، کاهش نمیده. او معتقده که نباید مالیات ها رو زیاد کرد، باید مالیات ها رو کم کرد تا اینکه اقتصاد رونق پیدا کنه. او شماتت میکنه کسایی رو که مالیات ها رو، به خصوص آقای ریشی سوناک رو که مالیات ها رو بالا بردن و میخواست بازم مالیات ها رو پایین نیاره. معتقده که پایین اومدن مالیات ها باعث جذب سرمایه و باعث رونق اقتصادی میشه و رونق اقتصادی به نفع همه خواهد بود، ولی حاضر نیستش که دستمزد رو بالا ببره. میگه بالا بردن دستمزد ها تورم رو بیشتر میکنه. البته در این مورد حتما با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح سرشاخ خواهد شد و اونها خواهان دستمزد بیشتر هستن، ولی مسلما یک حدی از میانه رو خواهد گرفت.
بله، گفتاری بود از شهران تبری.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در پی حمله انتحاری در مجاورت سفارت روسیه در کابل، دست کم 6 تن از جمله 2 تن از کارکنان سفارت کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. بر پایه بیانیه وزارت خارجه روسیه، مهاجم انتحاری صبح روز دوشنبه در نزدیکی در ورودی سفارت روسیه در کابل اقدام به این حمله کرده است. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف این حمله را تروریستی خوانده و آن را غیرقابل قبول توصیف کرده است. به گفته مقام‌های حکومت طالبان، مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به سفارت روسیه از سوی نگهبانان هدف قرار گرفته و کشته شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. این در حالی است که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش در ماه‌های گذشته حملات انتحاری خود در افغانستان را شدت بخشیده است. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.4 ریشتر امروز دوشنبه بخش فین در استان هرمزگان را لرزاند. به گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله ظهر امروز به وقت محلی در 32 کیلومتری بخش فین رخ داده است. این زمین لرزه در بندر عباس نیز احساس شده. هنوز هیچ اطلاعی درباره تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از زلزله امروز منتشر نشده است. وقوع زمین لرزه های شدید در بخش فین در سال گذشته خسارات گسترده‌ای به همراه داشت. احزاب سیاسی عراق در تلاش برای خروج از بن‌بست سیاسی امروز دوشنبه دومین دور از گفتگوهای ملی را در بغداد برگزار می‌کنند. این در حالی است که نمایندگان جریان مقتدی صدر روحانی شیعه با نفوذ در این رایزنی‌ها شرکت نخواهند کرد. بحران سیاسی در عراق پس از آن آغاز شد که نمایندگان جریان صدر در پارلمان از تشکیل دولتی عاری از احزاب رقیب شیعه باز ماند. مقتدی صدر خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخاباتی تازه است. درگیری‌های مرگبار میان طرفداران مقتدی صدر و دیگر احزاب شیعه رقیب در هفته گذشته دست کم 30 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است. قوه قضاییه ایران حکم اعدام دو فعال حقوق همجنسگرای زندانی در ارومیه را تایید کرد. زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار متهم به افساد فی‌الارض از طریق ترویج همجنسگرایی شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
حکم اعدام برای دو نفر از فعالان حقوق اقلیت‌های جنسیتی در ایران از سوی قوه قضاییه تایید شد. پیش از این چند منابع حقوق بشری اعلام کرده بودند که زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره و الهام چوبدار دو فعال حقوق همجنسگرایان در ایران به اتهام افساد فی‌الارض از طریق ترویج همجنسگرایی به اعدام محکوم شدند. خبر اعدام این دو نفر به دنبال صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران منتشر شد. ابراهیم رئیسی 10 شهریورماه در نشست عمومی مجمع جهانی اهل بیت درباره همجنسگرایان:
این دیگه چقدر زشتی و پلیدی است در عالم که زشت‌ترین کار به عنوان شاخص تمدن معرفی میشه در عالم.
هنوز اما کورس و امیدی برای فعالان این حوزه و فعالان حقوق بشر باقی مانده بود که شاید این خبر از سوی قوه قضاییه ایران تایید نشود. حالا اما روز دوشنبه 14 شهریورماه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و سایت میزان خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه ایران خبر اعدام این دو نفر را تایید و منتشر کردند. در بیانیه‌ای که قوه قضاییه منتشر کرده آمده است، دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه این دو نفر را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده است. بیانیه قوه قضاییه این دو نفر را به فریب و قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه با امید و آموزش، وعده اشتغال و سوء استفاده از آنها که در مواردی حتی منجر به خودکشی چند نفر از این دختران شده متهم کرده است. ملیکا زر، عضو شش رنگ و فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره:
توی این مدت تلاش خیلی زیادی شده بود همراه با شکنجه که اعترافات اجباری از ساره بگیرن برای اتهاماتی که بهش وارد کردن، اما موفق نشده بودن. اما متاسفانه از طریق اعتراف گیری و تحت فشار قرار دادن افراد دیگه تونستن علیهش پرونده سازی بکنن و این اعترافاتی که از این افراد گرفتن از پلتفرم‌های حکومتی مثل تصمیم پخش کردن تا روی افکار عمومی بتونن تاثیر بذارن.
ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی نیز از دیگر اتهامایی است که پیشتر از سوی دادسرای عمومی ارومیه علیه این دو نفر مطرح شده بود. خانم صدیقی 31 ساله و اهل نقده در استان آذربایجان غربی و خانم چوبدار 24 ساله و اهل ارومیه مرکز این استان است. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در نامه خطاب رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه زهرا صدیقی همدانی نسبت به خطر اعدام او هشدار داده بود. زهرا صدیقی همدانی 5 آبان 1400 در حالی که قصد خروج از کشور را داشت در نزدیکی مرز ایران و ترکیه توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. منابع حقوق بشری تأکید کردند که این زندانی در دوران بازداشت علاوه بر آزار و اذیت کلامی و توهین به هویت و ظاهرش توسط ماموران امنیتی به اعدام و همچنین سلب حضانت دو فرزندش تهدید شده بود. حسین احمدی نیاز وکیل در هلند در گفتگو با رادیو فردا.
ایرادات و ابهامات حقوقی عدیده ای نسبت به این پرونده و رأی وجود دارد. میشه از منظر شکلی و ماهوی این ایرادات رو در 2 یا 3 دسته طبقه بندی کرد. اولین آن در مورد نحوه بازداشت این دو نفر هست که بسیار مبهم و پیچیده است. اینها حق دسترسی به وکیل دادگستری نداشتند، مشمول اعترافات اجباری شدند و در کل نبود معیارهای یک دادرسی عادلانه و منصفانه منطبق با مواد 5، 6 و 7 از قانون آیین دادرسی کیفری است که شامل اینها نشده است. از لحاظ ماهوی هم وقتی که ما کتاب قانون مجازات اسلامی رو در نظر میگیریم، هرگز موضوع همجنسگرایی در این قانون به شکل دقیق و مشخص بیان نشده، بلکه در بحث حدود یک سری مواردی بیان شده که نمیتونه شامل همجنسگرایی بشه. اتهام افساد فی الارض یک اتهام کلی مبهم و وسیعه که چنین اتهامی میتونه همه موضوعات رو در بر بگیره، که این گستردگی یک اتهام که میتونه همه چیز رو در نظر بگیره مخالف اصل مزیق بودن اتهام در قانون کیفری است و نبایستی دایره جرم اینقدر وسیع و گسترده باشه که هر موضوعی رو بتونیم در اون قرار بدیم. نکته دیگه اینه که ایدئولوژی با قانون و حقوق باید تفاوت داشته باشه. رژیم ایران از لحاظ ایدئولوژی مخالف با همجنسگرایی است، کما اینکه اخیراً رئیس جمهور هم به شکل مفتزهانه ای به این موضوع حمله کرد. نبایستی ایدئولوژی را با قانون و اصول حقوقی قاطی کرد.
اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبرو هستند و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها با القاب زشت و نفرت‌انگیزی آنها را مورد خطاب قرار دادند و گاهی آنها را غیر انسان یا بیمار خواندند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که قوانین جمهوری اسلامی ارتکاب جنایت علیه همجنسگرایان را مجاز کرده و حملات خشونت‌آمیز و مرگبار علیه این افراد را به دلیل گرایش جنسی واقعی یا هویت جنسیتی آنها قانونی می‌داند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران هم در یک گزارش خود به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره کرده بود و از شوک الکتریکی و تزریق اجباری هورمون یا تجویز داروهای قوی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
گزارشی بود از کیانوش فرید. ادامه خبرها. نتایج اولیه همه پرسی قانون اساسی در شیلی نشان می‌دهد اکثریت رأی دهندگان مخالف تغییر قانون اساسی فعلی هستند که در دوره دیکتاتوری آگوست پینوشه تدوین شده است. پیشنویس قانون اساسی جدید در حالی رأی نیاورده که از آن به عنوان یکی از مترقی‌ترین متون قانون اساسی در جهان یاد شده بود. در این متن مواردی مانند برابری جنسیتی، حقوق بومیان و قوانینی برای حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده، مواردی که به گفته منتقدان قانون اساسی جدید میتوانست منجر به بی‌ثباتی در کشور شده و به اقتصاد آسیب بزند. بر اساس گزارشات شامگاه یک شنبه 88% آرا شماره شده که از این میان 62% آرا متعلق به مخالفان تغییر قانون اساسی و 38% متعلق به موافقان است. وزیر راه و شهرسازی اخبار مربوط به اتهام رشوه‌خواری مشاورش را گمانه‌زنی توصیف کرد. رستم قاسمی روز دوشنبه در بیانیه‌ای اتهام فساد مالی مشاورش را موجب سوء استفاده دشمنان نظام خوانده و درباره صحت و سقم آن ابراز بی‌اطلاعی کرد. این واکنش پس از آن است که رسانه‌ها به تازگی از بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه وزیر راه به اتهام رشوه‌خواری خبر داده بودند. همزمان دفتر آیت‌الله ناصر مکارم مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت هم با تکذیب نسبت خود با فرد بازداشت شده و او را از منصوبین برادرش معرفی کرده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.